معاونه علیکم عرض خدمت چون اتوبوس ها رو به سمت حرم قطع کرده دیگه، ماشین چیزی هم نیست. یا من از لابی هتل خب شروع بکنیم، وقتی سوال میکنیم شروع بکنیم از اون نفر اصلی کلاسی که ضبط کنیم. این اصلا هستش. خب شروع کنیم آقای حاجی. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام حامد مشتبهان و پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتح و مس صلوات. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب عرض خدمتون، من اول یه نکته کلی و راهبردی رو عرض بکنم در بحث آیات قرآن، که گاهی اوقات روایات ذیل این آیات رو میکنیم به این نکته که الان خدمتون عرض میکنم توجه کنید. نکته مهمی. ببینید، ما نسبت به آیات، نسبت به حوادث، معمولا یه نگاه در حقیقت واژگونه و برعکسی داریم. من چند تا مثال بزنم از جوهای مختلف، بعدش تطبیق کنم که چه نکته‌ای رو راجع به بحث آیات در حوزه امامت و بحث غیبت مطرح هست. اونید ما مثلا فرض بفرمایید برامون دنیا اصله، دنیا چون اصله، آخرت برامون یه حالت فرعی و مثالی داره. آخرت یه حالت فرعی و مثالی داره. چرا؟ چون که دنیا اصله. برای همین است که خیلی وقتا اگر برعکس این باشه خیلی از مسائل متوجه میشیم. مثلا فرض بفرمایید خیلی اوقات اعتراض هایی میکنن که حالا این است که دیدش یه دید دنیاویه، حالا دید دنیاوی کامل هم نیست ولی اساسا دیدش دنیاویه. مثل یه بچه در رحمی که اگر مثلا شعور داشت احتمالا میگفتش که مثلا آها این دستمون به چه درد میخوره، پامون به چه درد میخوره، این چشم به چه درد میخوره، این دهن به چه درد میخوره، اینا اصلا خلاف حقوق بشره. مثلا این چیزایی که برای ما گذاشتن و اینا، در صورتی که تو یک نگاه اونسویی یه چیز دیگه ای دیده میشه. یعنی اصل دنیاست و رحم اصل نیست. اون حکیمی که داره میآفرینه حتی قاعده قانون میده برای رحم، برای قاعده قانون نمیده یا برای دنیا نمیده. این اصل اینه که دارالقرار شخص و اون اصل زندگی شخص جای دیگه است. این نیست، فهم نمیشه کلن توی فکر ما. برای همین است که مطلب کلن برعکس میبینید و مثل جوک میبینید، جوک معروفی که خلاصه طرف لیوان برعکس دیده بود که گفت بود اینکه چیه که مثلا سرش بسته است، بعد برداشت بود تهش هم که سوراخه. لذا اصل اون طرفه، اون حکیمی که داره قانون میده، قانون ارث میده، قانون چه میده، قانون روابط بین زن و شوهر میده، قانون همه این قوانین، قوانین قصاص میده، قوانین فلان میده، داره دنیای تو رو نگاه میکنه، آخرت تو رو نگاه میکنه، اجتماع شما رو نگاه میکنه، همه رو با هم داره نگاه میکنه، قانون میده. خب لذا نگاه های اصل و فرع وقتی قراقاتی میشه همینجوری میشه. لذا شما در نعمات بهشتی هم همینه، در نعمت های بهشتی هم و مثال های بهشتی هم مطلب برعکسه. اینجوری نیست که بهشت رو مثال میزنن با دنیا، بلکه مثل الجنت التي وعد المتقون جنات تجری من تحت الانهار، مثلش یه همچین چیزیه. خب اینو چرا گفتم؟ خاطر اینکه یه نکته دیگری رو هم تو این حالت برعکس بهش باید دقت کرد. خیلی آیات در این زمینه اون موقع برای ما یه جلوه دیگری میکنه. ببینید ما تصورمون این است، تصور ابتداییمون، چون که برای ما این تکوین خدا اصله و اون جنبه های هدایتی و تشریع خدا انگار یه حالت فرعی قرار گرفته تو ذهن ما، فرع شده. فکر میکنیم خدا میاد از حوادث، مثلا یه خلقتی درست کرده، میاد از حوادث خلقت میاد یه سری مثال های انتخاب میکنه، مثلا میخواد یه جنبه های هدایتی تولید بکنه، میگرده تو حوادث خلقت ببینه مثلا رابطه زمین با آسمان چجوریه، بعد بارون چجوری میاد، بعد نگاه میکنه ببینه مثلا روابط بین زن و شوهر مثلا چجوریه، یا مثلا اونجا نگاه میکنه ببینه زنبور رو چجوری آفریده، حالا ما از این زنبور مثلا استفاده بکنیم برای فلان مثالمون مثلا تو یه جریان هدایتی. خب در صورتی که کاملا قضیه برعکس اینه، یعنی اون چیزی که برای خدا مهم بوده جنبه هدایتی هدایت بشر بوده، میاد تکوینش رو بر اساس اون میسازه، نه اینکه تکوین رو میسازه بعدش میاد تو اینا مثال انتخاب میکنه از مثلا تکوین برای اینکه امور تشریعی هدایتی خودش رو بره جلو. نمیدونم عرضم واضحه در این صبح دلنگیز. شما ببینید خود آیات قرآن، ببینید آیات قرآن چقدر داره ان فی ذلک لآیه لمن فلان، ان فی ذلک لآیات، به آیاتش نگاه کنید، ببینید از رابطه زمین و آسمان و آب و سبزی‌ها چه دنیا چه مدلیه، اینا چجوری گیاه ها در میاد پژمرده میشه و و آت زن و شوهر رو نمیدونم از این چیزا، خلقت گاو و زنبور و همه اینا و همه اینا میشه نفیذاله که لعایتن لعایت. ببینی وقتی داره میگه لعایتن یا لعایاتون نمیدونم فلان اینا، این یعنی که این آیت اصل که زل آیت یه چیزی دیگه است، اصلا اصل که ذل آیه است یه چیزی دیگه است، اون این آیه برای اونه، نه اینکه این مثال برای اون باشه. آیه اون یعنی ذل آیه و حقیقت اصلی یه چیزی دیگه است که شما باید به اون توجه کنید، اون حقیقت اصلی. این رو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه بسیاری از آیات قرآن که در حوزه بحث امامت و ولایت و همه اینا هست و تطبیق های روایی اینجوری داره و در حوزه مسئله آخر الزمان و غیبت و همه اینها تطبیقات یا مثال هایی نیست که حالا انگار مثلا اومده شده از این مثلا آیه استفاده کردن. شما چشمتون رو باید کالیبره بکنید به حالت برعکسش، یعنی وقتی که دارن آب میگن اتفاقا اصل تو این جریان امامه، و وقتی دارن ستاره صحبت میکنن اصل امامه، این آیه اونه، و این نشانه اون جریان هدایتیه. و برای همین است که شما اگر غیر این در نظر بگیرید میبینید که خیلی سر و ته آیم به هم دیگه چفت و بستش درست در نمیاد. شما مثلا نگاه بکنید،
من چند تا از این قسم های خیلی سنگین قرآن رو بهتون نشون بدم، قسم های خیلی سنگین قرآن که دیگه با اسم فلا اقسم به حقیقت یاد میشه ازش، و که دیگه اصلا قسم نخورم دیگه، اصلا یعنی ولم کنید بزنید قسم نخورم یا همین چیزی. خب شما همین سوره مبارکه واقعه رو نیا کنید، این حرفی که من عرض کردم الان اگر چشمتون کالیبره بشه خیلی چیز متفاوتی در میاد، یعنی ان فی ذلک لآیه، یعنی شما باید برید دنبال جریان اصل، جریان هدایتی قضیه، تو این جریان متوقف نشید. شما مثلا همین سوره مبارکه واقعه که دارد فلا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، شما من قسم بزن نخورم دیگه به اون جایگاه اون ستارگان، که اگه میفهمیدی میفهمیدی این خیلی قسم عظیمیه که دارم میخورم. فلا اقسمو به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون. خب که این قرآن این سقف قسم ها شما نگاه بکنید و بهتون نشون میدم مربوط جریان امامت و ولایت و طهارت امامت و ولایت و ارتباط با قرآنه، مساس با حقایق قرآنه. انه لقرآن کریم، ببین میخواد چی رو مثال بزنه، میخواد قسم، قسم با این ذوالقسمه باید یه تناسبی داشته باشه دیگه. خب یعنی اینی که قسم بهش خورده شده با قسم باید تناسب داشته باشه. داره میگه من قسم رو میبرم به یه جای عظیمی به نام مواقع نجوم، جایگاه ستاره با. خب اینی که اون موقع در روایات ما اومده است که و علامات و به نجم هم یهتدون، این نجم ماییم، این نه این که حالا یکی از تطبیقات نجم مثلا ماییم، حالا مثلا ما هم حالت ستاره، مثلا یه بیان شاعرانه، مثلا ما هم ستاره های مثلا چیزی، مثلا مثل ستاره فوتبال که میگن، مثلا یا مثلا ما هم ستاره این مثلا تو نه اصلا ستاره این ها و اصلا خدا ستاره رو آفریده که نور بده که جریان هدایتی امام رو بتونه روش توضیح بده. ان فی ذلک لآیتون، خب یعنی اصلا ستاره برای این آفریده، اصلا این لولاک لما خلقت الافلاک به خاطر همینه، اصلا افلاک و آفریده به خاطر همین داستان، لولاک لما، اصلا افلاک آفریده شده برای این داستان. یا شما نگاه بکنید در همین باز دوره یکی از این فلا اقسما در سوره تکبیر نگاه بکنید که بله ما علاماتیم نجم رسول الله، این که اصلا نه این که گویی نجم رسول الله، گویی امام فلانا، حالا ما مثل ستاره مثلا می درخشیم و اینا، نه اصلا قضیه برعکسه. شما باز دوره نگاه بکنید در سوره تکویر این فلا اقسم و بالخنس، اون آیاتو بیارید سوره تکویر دارد فلا اقسم و بالخنس، و اصلا میخوام یه قسم سو زور عجیب غریب بخورم، فلا اقسم و بالخنس، من قسم میخورم یا قسم نمیخورم اصلا به چی؟ به این ستاره‌ای که غایب میشه، خب الجوار الکنس، اینایی که به سرعت میدوند و پنهان میشن. خب من خلاصه قسم میذارم روی چی؟ بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس، و شب هنگامی که یواش یواش داره کم میشه، و صبح اذا تنفس، و یهوی صبح میشه، یهوی دیدی صبح شد، اول شب رفته رفته میره یهوی میبینی صبح شد. انه لقول رسول کریم، ببینید باز دوباره قسم به ستاره هایی که خلاصه میرن پنهان میشن و بعدش شب رفته رفته خلاصه کمرنگ میشه شب، بعد یوهوی و صبح ادا تنفس. اینجاست که میگن وقتی که میگن این امام یخنس، این امامیه که غایب میشه. و بعد یوهوی و صبح ادا تنفس، یوهو میبینی که صبح دمید. اینی که انهو لقول رسول کریم، ببینید قسم ها، قسم به این قسم به این قسم، انهو لقول رسول کریم، این یه قول رسول حقیقت کریمیه این قرآن. خب یا باز دوباره میبینید در سوره مبارکه، بله دیگه همین روایتی گوشته به اون سهل تو عواجه ها ان قول الله عزه فلا اقسم بالخون نسل جوال قول یا امانی امامون یخنس نفسهو سنت و ستین و معتین 260 دقیقه میره چیل میشه، میره قایب میشه، یخنس میشه. ثم یظهر کالشهاب ثاقب لیلت ظلما، اون موقع تو عمق تاریکی اوهی میبینید این ادرکت زمان او قرضت عینکه یا امهانی، قرضت عینکه باید باشه، عینکه امهانی دیگه. نه اتفاقا من نمیگم قرآن به حاشیه میره، اتفاقا شما تو فهم قرآن باید این رو در نظر بگیرید که اصل و فرع تو این قضیه چیه. اصل و فرع تو قضیه چیه؟ شما به صورت اتفاقا قرآن پژوه، شما اگر به مفسر قرآن بگید این قسم ها چه ارتباطی داره به چیز، انه لقرآن لقول رسول کریم، یا مثلا یه جای دیگه داره حالا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، قسم به اون چیزی که میبینید و نمیبینید، خب انه لقول رسول کریم. خب بیاییم آیه، اصلا خیلی از این چیزا هست، این که فلا اقسمای قرآن ما رو ببینید شما که میفهمید که اصل ما تبصرون و ما لا تبصرون، اصلش اون امامیه که تبصرون و ما لا تبصرون. خب حالا آیه و تنزل یافتش اینم هست، این هم هست. خب و اساسا این جریان خلقت اومده بله انه لقول رسول کریم حضوره. ببینید که ارتباط این قسم ها به قرآن باید اون در مرتبه قرآن و مساس با قرآن باشه، اصلا میشه این قسم ها رو خورد، یعنی به مواقع نجوم بخواد قسم کسی بخوره باید چیز داشته باشه. و شما اینجوری وقتی که نگاه کنید نجم و شمس و قمر و فلان همه نگاه کنید که ببینید اصلا این جریان جریان هدایتیه، یعنی هدایتیه مربوط به انسانه و مربوط به امامه و مربوط به قرآن، از روش خلقت رو در آوردن. این چه نگاه زیبای سلوکی میشه، شما همه چی پیام داره دیگه. شما ببینید چرا میگن حوادث پیام داره، خب به خاطر یه اصلی هست اون پیام اصلی چه، این تبدیل میشه به یه جریان تکوینی، به یه اتفاق. خب نه اینکه حالا شما بیا حالا یه پیامی از توش مثلا فکر کن که مثلا هست، مثلا باشه اینم پیام داره و اینا، نه میگه این آیه است، یعنی ذل آیه و اصلش یه دیگه است. میدونم عرضمو تونستم بقیه. این حرف خیلی حرف مهم و سلوکی و فهم مسئله مسائل اصلی قرآن اتفاقا و مسائل اصلی دینیه، مسئله اصلی هدایتیه. این خلاصه اینو داشته باشید، اگه این رو داشته باشید اون موقع شما روایات رو وقتی میرید نگاه میکنید، آیات رو وقتی میرید نگاه میکنید، اساساً توش دنبال همین جریان هدایتیه میگردید. که این جریان هدایتیه در مدل انسانیش مربوط به امامه. خب این نکته مهم که تو بررسی های قرآنی باید حواستون به این نکته جلب باشه. خب اگر فهمیدید یه صلوات بفرستید. الحمدلله فهمیدید. حالا این واقعا جای بحث جدی و پایان نامه‌ای داره، یعنی اصلا جای بحث پایان نامه است، جای یه کتابه که ما دید برعکس پیدا کردیم نسبت به همه چی، مثلا دنیا و آخرت، مثلا به آیه و زل آیه، نه کلا دیدمون متفاوت شده، برعکس شده. حقیقت امام نجم و مثلا نجم یعنی امام، مثلا خدا ستاره رو آفریده برای اینکه بتونه وجود امام رو توضیح بده. ببینید ما در بحث حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف که خاصه ما در خدمت ایشون هستیم در مکه و واقعا بوی حضرت اینجا میاد و چه حال و هوایی هست مکه. انشالله حالا در عرفات دیگه خود حضرت دیگه تشریف دارن در همون صحرا. و ببینید ما آیه انشالله که قسمت بشه، این آیه علی فترت من الرسل هست که پیغمبر علی فترت من الرسل آمده. این در آیه، در آیات دیگه و در روایات نشون میده این هم جزء سننه. خب این هم جزء سنن الهیه که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علی فترت من الرسل، که یک زمانی هست که دوره فترت از رسوله، یعنی رسول نیست. خب کما اینکه در زمان بین حضرت یوسف و حضرت موسی هم یه همچین حالتی هست، علی فترت من الرسوله. این فترت من الرسول هم مثل غیبات انبیا که همه یه غیبتایی داشتن که برای رشد بود، که سیر از ظاهر به باطن بود و مواجه شدن با موالیان، مواجه شدن با نواب اساساً بود و مواجه شدن با هارون ها بود و حضرت رو و اون پیغمبر رو باید در جای دیگری و به صورت دیگری باش تعامل برقرار می شد. و که حالا یه مقداری هم عرض کنم، شد از سوره مبارک قافر اون مؤمنه آل فرعون هست که اونجا معلوم میشه بین یوسف و موسی هم تقریبا همچین چیزی هست که خلاصه یه 300-400 سالی یه فترت من الرسولی هست که اینا دنبال که البته توبیخ میشن اینا دیگه، که شما یوسف هم وقتی که بود این بزنید مثلا یوم تناد و نمیدونم سبیل الرشاد و اینا آیاتشو در میارید کجاست مثلا آیاتش بذارم که میگه یوسف که بود شما یکو فعلا خب اینا چی بکنید. بله آیات بعد از اینه خب برید پایینتر، بازم برید پایینتر. اونجایی که داره فما زلتون فیشک نمیش چی گفتید بعدش رسول نمیاد و دیگه بعد از یوسف، خب اقتدار حضرت یوسف و اینا یک جوری بود که بعدش اینا خلاصه برای اینکه زیر بار پیام های یوسفی نرند گفتن که این دیگه هلاک شد و رفت و دیگه بعد از اینم نمیاد. یعنی از فرصت این فترت من الرسول باز دوره اینا مثلا یه استفاده های نابهنجار این مدلی لحقت کردن. خوابیدیم دیگه. حالا ببینید خودتون سوره قافره دیگه، سوره قافره. خب تو این دوره فترت من ال... ما دوره فترت من الائمه هم داریم موقع. این قاعده است اصلا که وقتی غیبت حاصل میشه دوره فترت من الائمه ایجاد میشه، کما اینکه فترت من الرسول یک سنتی بوده که تو غیبات انبیا همیشه بوده. خب بله همین آیه ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، یوسف قبلش با بیانات اومد پیش اون، اینا حرفای دقیقا همین مؤمن آل فرعونه که میزنه، میگه فما زلتون فی شک که من ما جا کن بهی، شما همواره در شک بودید، حتی اذا هلکه وقتی هلاک شد و اینا قلتون لم یبعث الله من بعده رسولا، بعد از اینم رسول نمیاد. خب یعنی معلومه یه فاصله ای افتاده بوده که اینا میتوانستن همچی حرفی بزنن، یه فترت من الرسولی اتفاق افتاده بوده که خلاصه تا رفت و دیگه همه گفتید بله دیگه یوسف یه چیزی بود اصلا دیگه، مثل اینایی که بلا تشبیه یا با تشبیه واقعا مثلا کسایی که زیر بار امام نمی رفتن. بعدش که مثلا حضرت آقا اومدن میگن امامی اصلا یه چیزی بود واقعا، امام اصلا یه جور امام میکنن برای اینکه زیر بار نفر بعدی نرن، کما که در زمان اهل بیت این بوده، مثلا میگفتن بابا اصلا امام موسی بن جعفر زندانی چه فلا اینا، این یه جریان فکری اصلا درست شد بعد از امام موسی بن جعفر، برای اینکه این پولا رو مثلا رد نکنن به چیز. کسایی که یه جوری از قبلی گفتگو میکردن در زمان حیات خودش این کار رو نمیکردن، ولی بینید که برای اینکه زیر بار نرن یه کار دیگه. حالا در این غیبات که در مورد خود حضرت هم بریم که دو تا غیبت داره، یک غیبتی که حالا اگه روایت شو تونستید این غیبتان بزنید در میاد تو چیز، که یکیشو شیعیان میتونستن ارتباط پیدا بکنن، یکیشو موالیان میتونن ارتباط پیدا بکنن. اینی که گفتن اون غیبت اولی رو ببینید، اینم برای اینکه یواش یواش آماده غیبت انجام بشود اینجوریه که غیبت اول رو در این دوره های فترت، غیبت اول رو خاصه از شیعه میتونه ارتباط پیدا کنه. بله که همین روایت بود، للقائمه غیبتان احداهما قصیرتون و الاخرى طویلتون، الغیبت الاولا لا یعلم به مکان ایفیها الا خاصت و شیعتهی و الاخرى لا یعلم به مکان ایفیها الا خاصت و موالی. اینی که اولی رو خواص از شیعه میتونستن ارتباط بکنن، ولی دومی رو خواص از موالیان میتونن ارتباط بکنن، یعنی کسایی که یعنی خاص شیعه یعنی شیعه است برای خودش پیروی‌هایی داره و و اینها، ولی خب کار خودش رو داره، به روابط بیرونی امام مثلا میپردازه، حالا کارهای خودش هم داره و این چیزا میشه جزء خواص شیعه. مثلا اخرا اینه که خاصت و موالی، اصلا مال کسی است که کارش اصلا همینه، یعنی مال هر چقدر کسی به موالی و به روابط درونی حضرت نزدیک بشه و مسائل درونی حضرتون چی بکنه، او داره قدم به قدم به حضرت نزدیک میشه و حتی ممکنه مکان حضرت رو بدونه. و این نواب و اینا مال دوره چیز هم نیست، مال دوره بعضی فکر میکنن یه سری بودن نواب عام بودن، نواب خاص بودن میشه دوره غیبته، یه سری نواب عام من که اینا میشن مثلا کلا فقها. خب نه، در همین دوره ها نواب خاص دارن، اصلا در همین دوره ها نواب خاص دارن. شما این آقای عبدالنبی عراقی
که در حرم از معصومه دفن هستن، جهنشون با آقای چه چینی با آستاب الحسن اصفهانی.
ایشون میگه که، حالا یه نشنی میگم دیگه، ایشون میگه که من تو نجف یه موقعی تو این چیز بودم که بالاخره آستاب الحسن درس خارج داره، ما هم درس خارج داریم، کی گفته آستاب الحسن بالاتره، ما فلانترین، اینجوریه اونجوریه. خب کی گفته اینا رو؟ من به نظر میاد من بالاترم و اینا. میگفتش که این تو ذهن من بود و من 17-18 تا سوال از حضرت داشتم، خواستم این سوالا رو بکنم. یک ختمی به من رسید که ختم مجربی بود برای دیدن حضرت. خلاصه من چیز کردم و این ختم رو انجام دادم تو مسجد سهله، ظاهرن انجام دادم و همون وسط های مثلا این ختم بودم، یه سیدی اومد و من گفت شما با من چی کار داری؟ آقای عبدالنبی عراقی گفت شما با من چی کار داری؟ من اصلا حالیم نبود، من گفتم من با شما کار نمیم، شما بفرمایید. مثلا دو سه بار سوال که شما با من چی کار داری؟ من گفتم آقا جون مثلا من با شما کار ندارم، شما مثلا بفرمایید. بعد که رد شد رفت و گفتم نکنه این آقای سید این همون مطلوب من بود. او عبامو زدم زیر بغلم، اون کفشام برشون ده بودو. او علارغمی که ایشون با متانت و وقار راه میره، من نمیرسیدم به ایشون. تا با همین رد چشم نها کردم، رفتن داخل یه خونه ای. من رفتم و خونه رو در زدم، خادمی اومد بیرون، گفتم میخوام آقا رو زیارت کنم و من باید برم اجازه بگیرم. رفتن اجازه گرفتن و مثلا تشریف داخل اومدم. داخل حضرت دیدم نشستن دو زانو، نشستم روبرو حضرت و همه سوالام یادم رفتی بود. همینجور که گریه میکردم سرام بالا آوردم، گفتم که ببخشید. حضرتم گفتم بفرمایید. من اومدم بیرون، تاپ هامو گذاشتم بیرون، یادم افتاد سوالام همه. باز دوباره در زدم، باز دوباره خادم اومد بیرون، گفتم که من با آقا کار دارم. گفتم آقا نیستم. آقا دروغ نگو، من هم یادم. آقا یعنی چی دروغ نگو؟ من اگه دروغ بودم جا اینجا نبود که مثلا نائبشون هستن، اگر میخواید نائبشون قائم مقامشون هستن. خب من برم. خب رفتم که دیدم همون مکان است ابو الحسن اصفهانی نشسته. من 17-18 سوال کردم و ایشون همه رو جواب دادن. اومدم بیرون گفتم نکنن در حقیقت این شیخ هم قیافه است ابو الحسن بود مثلا. خب رفتم نجف، رفتم بیت ایشون رو در زدم، رفتم تو این 17-18 سوال رو از ابو الحسن کردن. ایشون همونجا اینن همون جواب رو داد. بعدش من گفت چی شد؟ یقین کردی بالاخره؟ یه من دست و بالایشون رو بوسیدم و اینا، گفتن تا من زندم اینو جایی ندید. اینا نوابن، اینا کسایی هن که موالی هن و خاصت موالی هن دیگه اینا. یعنی تو کسایی هن که تو نظام های درونی خانه ارتباط دارن، یعنی خاص شیعیان نیست. در اثبات چه مطلبی؟ همین روایتی که من خودم روایت دیگه، اینکه خاصت موالی یعلم مکانهی. او یعنی اینا مکان حضرت رو یه ده میدونن و اصلا طبقاتی دارن اینا برای خودشون که یکی از یه طبقه چی بکنی، یکی از طبقه پایین تر میره تو طبقه بالاتر. یه سیستمی داره حضرت تو این زمینه. حالا آخوند هم نیستن لزوما اینا، ممکنه آدم های عادی باشن، چی باشن. و همین آقای محل اینجور حرفا نیستن، ولی همین آقای عاشق جعفر توسلی تبریزی هست که آقا هم یه پیام کوتاه براش ایشون داد، به مراتب معنوی و عرفانی ایشون اشاره کردن. این سال 7 سال پیش هم به رحمت خدا رفتن. ایشون جزو مرتبطین با حضرت بود دیگه. که ایشون بود که در حقیقت 18 سال یکی از کسایی که به آقا گفته بود که اینا خدا محمود آقای شاهرودی که رئیس قوه رحمت الله علیه ایشون تعریف میکرد دیگه که تو مرسه حجتیه اون یوهای آقای توسلی به من گفتن که برو اون سید بگو بیار آقا داشتن همجوری آقا 18 سال قبل انقلاب برو اون سید بگو بیار اومدن و بهشون گفتن که شما یه باری به دوش شما خواهد آمد که در حد توان شما نیست الان باید این کارا رو بکنی این کارا رو بکنی این کارا رو بکنی یه سری دستور العمل میدن به آقا بعد اینا جز به مریدان آقا بودن آقا. و خود یه جملات ایشونه که میگه اگه کسی با این سید مخالفت بکنه دنیا آخرتش خراب میشه یعنی کسی با این سید مخالفت بکنه دنیا آخرتش خراب میشه خود آست محمود یه تلفن اختصاصی داده به آقای توسلی و پرونده قوه قضاییه که خیلی گیر میکرد زنگ میزد به آقای توسلی آقای توسلی میگه پرونده جلوش بود دیگه چیک و پوک پرونده رو میگه برش میگه فلان کار رو کن این آست محمود میگفتش که من دیگه اصلا سوال نمی کردیم مثلا چرا باید این کار رو بکنیم این پرونده جلوش بازه دیگه حتی من یکی و هم می گفتش که خودش خدمت عاشق جعفر بود می گفتش که یه موقعی چیز می خواستم ماشین می خواستم رفتم به داشته می رفتم هران از این مرسون بعدش عاشق جعفر در همین قبرستان شیخان من دیدن با دست اشاره کردم بارش بیا اونجا من رفتم خودشون گفتن که به ارواح همه این خلاصه کسایی که در این شیخان دفنن حضرت هفته پیش در همین نقطه بودن همین نقطه که من ایستادم و اومده بودن برای زیارت قبور شیخان اون قبرستان شیخان قومو حتما برید اونجا خیلی خیلی قبرستان بعد گفتن به من همین جوری ماست چی نه گفتن که واسه برای ماشین سراغ حضرت نرو ماشین رو اینا رو محل میکنن تا آخر هفته ماشین دار میشه از حضرت معصومه شفاعت عالم رو قرار بکنن برای ماشین و فلان اینا حضرت نرو خواست میخوام بگم این نیابت ها هست حالا یکی از راه های جدی که کسی به امام دسترسی پیدا کنه در دوره غیبت به دلیل همین ظاهر و باطنی که عرض شد این به دلیل اینکه این ولایت در باطن رفته و انتشار ولایت پیدا کرده یک راه بسیار در دسترس که من تو این گروه های حالا مصابره و چله کلیمی و اینا من گذاشتم که حل مشکل مؤمنین حل مشکل مؤمنین به نیت امام زمان حل مشکل مؤمنین و مؤمنان به نیت امام زمان جز راه های رسیدن به امام زمان من جز هیچی نیستم رسیدن حل مشکلات مؤمنین و مؤمنات یکی به نیت امام زمان هست اگه گفتن زیارت عالم برید زیارت قبور علما برید قبور شهدا برید اینها این در حقیقت رسیدن به امامه حالا نمیدونم الان وقت هست این روایت اسحاق بن عمار خیلی روایت مهمیه که میگه که من خلاصه یه مقداری پولم زیاد شد و خلاصه بواب گذاشتم دم در دربون گذاشتم و اینا حالا اگر بخواید روازی بوده یه به وجه قاطب بزنید به وجه قاطب با تای دسته دار حالا ما اگر بخواییم تا حالا روایت بوده ما اگر بخواییم شیعان خاصی یا خاصه موالی بشیم راهش همینه که ما کاری نداشته باشیم دیگه بیکار و دوله چیز، یعنی کارمون بشه کار امام، همین خب کارمون بشه کار امام. این اگه بشه و انسان تو نیتش هم همین باشه، کارمون کار امام، من کار دیگه ای ندارم. حالا این کسایی هم که حالا من اینجا عرض بکنم، کسایی که بعضی وقتا تعبی میکنن از این که مثلا حضرت آقا مثلا جز نوابه مثلا یا به حضرت دسترسی داره، خیلی چیز خاصی نیست مثلا برای حضرت آقا. یعنی اینی که به هر جهت کسی که بزرگانی از این علما، مثلا میگم مثلا همین آشای جعفر، اینا دقیقت اینا تا کمرخم می شدن در آقا. خب اینی که مسئولیت این همه شیعه، این آدم بی هوا، خب این آدم بی هوا. آقا رابطتون رو با آقا خوب کنید، رابطتون رو با این سید خوب کنید، خوب کنید. آقا مثلا اینی که شما الان می فرمایید احتمالا خانون طلوع دیگه، بالاخره شما زیارت آقای جاودان نمیتونید برید، مجلس آقای جاودان به نیت دیدن امام زمان. اینا هر کدوم آینه ای هم که امام نمان، هر کسی هر چقدر از این ولایت بهره باشه یه آینه امام نماست. کما اینکه من قبلا گفتم هر فعلی دقیقاً از افعالی که رسول الله داره میده، اینو در سایه معاد گفتم، هر اون فعل یه آینه پیغمبر نماست که کسی اون فعل رو به نیت اینکه پیغمبر گفته من میرم انجام میدم. آقا ما در روایاتمون داریم کسی به شهوت پیغمبر خورما بخوره، یعنی خورما میخوره به اشتهای پیغمبر بخوره، چون که پیغمبر خورما دوست داشتن، اینه به نیت پیغمبر بخوره. مثلا ما میریم کله پاچه، واقعا پاچه رو به نیت پیغمبر میخوریم، چون پیغمبر پاچه دوست داشت. شما من اینو مفصلشو تو چیز یه جایی بحث کردم که شما وقتی آب هم میخوری تو اون جریان هدایتیه، اون چیزی که از اون آب میخواییده مهمه، با آب هدایت میشه انسان، با آب. لذا به زیارت عالم برید، حتما زیارت آقای جاودان رو برید، زیارت آقای تحریری برید، این قبور مطهر شهدا رو برید، قبور امامزادگان رو برید، زیارت حضرت معصوم برید. اینا که دیگه چیز نیست که ما تا این چیزا رو میگیم طرف میگه که آره خلاص من وقت ندارم و بعد همه ایش سرش تو گوشه میگم چیکار مثلا اورانیوم غنی میکنی وقت نداری، چیکار میکنی مثلا، چرا اصلا وقت نداری؟ اگه میشه آدم برای این چیزا وقت نگذاره، چون که طرف بگیم وقت ندارم نماز نمیخونه، نمیشه که آدم برای این چیزا وقت بذاره، قرآن بخونه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، زیارت علما بره، قبور مطهر شهدا و عرفا و علما و چیزا بره، باید کارو بکنه. اینا به بعد اینا رو به نیت زیارت امام زمان بره. من روایاتشو گذاشتم تو همین گروه های مصابره و چله کلمی و اینا، روایاتشو گذاشتم. حالا دیگه چون به خودش، حالا این روایات رو این یه راه عملی رسیدن به حضرته، تو همین اینجا تو این روایات هم اومده، راه رسیدن عملی به حضرت این است که به نیت حضرت کارهای ملت را بندازید، کار مردم را بندازید. یه آدم میگه چجوری و دیگه یه راه عملی عملی دیگه. خب یه صلواتی من را دیتونه، اللهم صل علی، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علم، اللهم كل وليك حجة ابن المحسن صلواتك علي على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منه بنفسي أنت من نازح ما نزح عنه بنفسي أنت أمنية الشوق يتمنو من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنو حمد رن عالم زنان حمد رن آرزوی شما رو میکنن بنفسی اند من عقید عز الله یسام آقا شما همانن نداریم بنفسي أن من أثيل مجد لا يجارى شما مجاور و همتراز نداري آقا میشه قسم خورد شما صبح مکه هستید شما بیت الله الحرام هستید انشاءالله شما رو عرفات زیارت کنیم ببینیم و بشناسیم لا اله الا الله عرف روزه مسلم روزه مسلم ابن عقیل عرف واجب تره سردار امام حسین منم آوار بین کوفه شدم بیچاره بین کوفه لبم شد فاره بین کوفه حسین جان حسین کشیده کارم بر سر دام خدا حافظ شام بیار قرار ما در بین بازار حسین جان حسین جان سردارم ولی خسته و بی کس و بی یارم زروی تو آقا خجالت دارم کجایی نگارم میا به کوفه شد ذکر آخرم به راه زینب افتاد این سرم مرا دعا کن ای حاجی حرم یا ابن الزهرا کوفه میا حسین، یا ابن الزهرا کوفه میا حسین. یا رسد روزی که قهد آب است، پریشان گیسوی رباب است، علی اصغر در پیچ و تاب است، حسین جان حسین، دل زینب در اضطراب است، رخت از خون لب خضاب است. آی ببین، سرت بین بزم شراب است، حسین جان حسین جان. باب گلاب لبت را به بازی بگیرد دشمن، به غارت رود فنکر و پیراهن، شبیه تن من بریزد اینجا گیسوی تو به هم، به زیر نیزه پهلوی تو به هم شده گسسته، ابروی تو زهم. هر جا نشستی زمزمه کن، یا ابن زهرا کوفه میا. حسین من بیا و این دل شکست ترا بخند، حسین من مسافر جان را با خود ببر، حسین من حسین من. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بسنامك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود فرما، در امر فرجش تنجیم فرما، را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این غلیل تحصیلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام و دعا صلی فرما، آقا معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام و اسلام و اید و انصورشون بدار، دا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیام مریدان و آشان و رحان قرار بده، آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدار، در حق ما به عدت اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع السلام. التماس دعا داریم، ظاهرا اینجا گفتن دعای عرفه، اینجا رو دعای چند تا چیز شلقه ما بخونیم، اینجا بیه توفیق بریم در عرفات. دعا بخونیم. ما دعامون یه روز زودتره، نمیدونم هم میشه بس شد یا نه، من ندارم میپرسم. ما عرفاتمون یه روز زودتره، پخش داره ندارش اطلاع ندارم. به خدمتتون عارضم که دعای چند تا چادر که 7-8-10 تا کاروان میشن، من با 7-8-10 هزار نفر مثلا اینا هر اونا خونده بشن. عرض به خدمتون که دیگه آقا خودتون رو در بس در اختیار حضرت آقا قرار بدید. یه توصیه صریح و خودتون رو در بس در اختیار حضرت آقا قرار بدید، که یعنی در بس در اختیار صاحب الزمان قرار بدید. اینو خیلی صریح دارم میگم، چی میدونم که میگم. خودتون رو در بست در اختیار حضرت آقا رو بدید، که یعنی در بست در اختیار حضرت آقایی التماس دعا دارید. حالا جو قدیر و این هم ساگه، ما انشالله عید قدیر مدینه هم انشالله از همون جایه در بست میشیم و التماس دعا دارید. خدا حافظ شما.